یه توفانی دریای خروشانی رد و برق میدانی قاسم سلیمانی شبیه توفانی دریای خروشانی رد و برق میدانی قاسم سلیمانی.
ساعت 14. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
رهبر معظم انقلاب در جمع با شکوه نمازگزاران تهرانی، پاسخ موشکی سپاه و تشییع میلیونی سردار سلیمانی از ایام الله است. پاسخ موشکی سپاه نه فقط یک ضربه نظامی بلکه یک ضربه حیثیتی به ابرقدرت قلدر جهان بود.
انتقاد شدید رهبر انقلاب از رفتار کشورهای اروپایی در موضوع برجام. حضرت آیت الله خامنه ای: شما نمی توانید ملت ایران را به زانو درآورید، همان گونه که آمریکا نتوانست.
افتتاح 51مین بیمارستان صحرایی سپاه در منطقه سیلزده استان سیستان و بلوچستان. امداد رسانی به بیش از 86 هزار نفر طی روزهای گذشته.
و هشدار سازمان هواشناسی درباره بارش باران و برف در هفته پیش رو، مردم از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، روزتان بخیر. خانم صارمی و بنده سلحشور بخش خبری 14 رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
مراسم عبادی سیاسی نماز جمعه تهران امروز به امامت رهبر معظم انقلاب و با حضور گسترده و پرشور مردم در مصلای بزرگ امام خمینی برگزار شد. حضرت آیت الله خامنه ای در خطبه های نماز با اشاره به حوادث دو هفته گذشته گفتند: طی این دو هفته ماجراهای تلخ و شیرین و حوادث درس‌آموز برای ملت ایران پیش آمد. ایشان تشییع میلیونی سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی و موشک باران پایگاه آمریکایی در عراق را از ایام الله دانستند و گفتند: مردم ایران با حضور میلیونی خود و مردم عراق با حضور صدها هزار نفری در مراسم تشییع و یادبود سردار شهید قاسم سلیمانی و دیگر شهدای همراه او بزرگترین بدرقه جهان را شکل دادند.
یوم الله یعنی چه؟ یعنی اون روزی که دست قدرت خدا را انسان در حوادث مشاهده می کند، اون روزی که ده‌ها میلیون در ایران و صدها هزار در عراق و بعضی کشورهای دیگر به پاس خون فرمانده سپاه قدس به خیابان‌ها آمدن و بزرگترین بدرقه جهان رو شکل دادن، این یکی از ایام الله هست. اون چه اتفاق افتاد کار هیچ عاملی جز دست قدرت خدا نمیتوانست باشد. اون روزی هم که موشکهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پایگاه آمریکایی را در هم کوبید، اون روز هم یکی از ایام الله است.
حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه خطبه ها از سردار سلیمانی به عنوان قدرتمندترین فرمانده جبهه مقاومت در منطقه یاد کردند و افزودند آمریکا با ترور این سردار بزرگ ماهیت تروریستی خود را نشان داد و در این ماجرا روسیه شد. رهبر معظم انقلاب افزودند سیلی ایران با موشک باران پایگاه آمریکایی در عراق فقط یک ضربه نظامی نبود، بلکه یک ضربه حیثیتی به ابرقدرت قلدر مآب جهان بود که جبران نمی شود و آبروی از دست رفته آمریکا را بر نمی گرداند.
این یوم الله تشییع جنازه و شهادت بزرگ شهید عزیز یک طرف قضیه است، عکس العمل و واکنش قدرتمندانه سپاه طرف دیگر قضیه است، اون هم در خور تدبر این ضربه به آمریکا بود. البته ضربه نظامی بود، ضربه مؤثر نظامی بود، اما مهمتر و بالاتر از ضربه نظامی ضربه حیثیتی بود، ضربه به هیبت ابرقدرتی آمریکا بود. آمریکا سالهاست در سوریه، در عراق، در لبنان، در افغانستان ضربه میخوره از دست قدرتمند مقاومت، ضربه میخوره، لکن این ضربه از همه اونها بالاتر بود. این ضربه ضربه حیثیتی بود، ضربه به ابهت آمریکا بود. این ضربه با هیچ چیزی جبران نمیشه. حالا اعلام میکنن که ما تحریم کردیم، تحریم ها را افزایش میدن، اما این کار نمیتوانه آبروی از دست رفته آمریکا را برگردانه. این پاسخ قدرتمندانه یه چنین خصوصیتی بود. این هم یک جلوه کمک الهی است که پاسخ مجاهدت مخلصانه است.
حضرت آیت الله خامنه ای به ادعای واهی مقامات آمریکایی درباره حمایت از مردم ایران نیز اشاره و تاکید کردند. دلغک‌های آمریکایی میگویند از ایرانی‌ها حمایت می‌کنیم، اما دروغ میگویند و باید بدانند ملت ایران ملتی است که طرفدار مقاومت است و آنها نمی‌توانند خنجر زهرآلود خود را به سینه مردم ایران فرو کنند.
ملت ایران نشان داد که طرفدار مقاومت است، طرفدار تسلیم نیست. اون کسانی که سعی می‌کنند چیز دیگری را از ملت بزرگ ما به مردم و به افکار بیگانگان یا افکار عمومی داخل نشان بدهند، با صدق و صفا و مردم رفتار نمی کنند. ملت اینه، ملت طرفدار ایستادگی است، طرفدار مقاومت است. ملت طرفدار ایستادگی در مقابل زورگویی دشمنانه. این دلقک‌های آمریکایی که به دروغ و با کمال رزالت میگن که ما در کنار مردم ایرانیم، ببینن مردم ایران کی هستند. اون چند صد نفری که به عکس سردار شهید و با افتخار ما اهانت میکنن، اونا مردم ایرانن؟ یا این جمعیت میلیونی عظیمی که در خیابان‌ها نشان میدن خودشون رو؟
حرکت مقاومت!
سخنگویان دولت شریر آمریکا هی تکرار میکنن که ما در کنار مردم ایرانیم. دروغ میگید. اگر در کنار مردم ایرانم باشید، برای این است که خنجر زهرآلود خود رو به سینه مردم ایران فرو کنید. البته تا حالا نتوانستید، بعد از این هم حتما نخواهید توانست هیچ غلطی بکنید.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخش دیگری از خطبه‌ها با یادآوری قابل اعتماد نبودن کشورهای اروپایی تأکید کردند مذاکره‌ای که اروپایی‌ها به دنبال آن با ملت ایران هستند همان دست چدنی است و تفاوتی با باطن خود ندارند. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین به کشورهای اروپایی اعلام کردند شما نمی توانید ملت ایران را به زانو درآورید، همان گونه که آمریکا نتوانست.
اینها مذاکره هم که می کنند، مذاکرهشون آمیخته با دغل و فریبکاری است. همان کسانی که پشت میز مذاکره ظاهر می شوند، اون جنتلمن‌های پشت میز مذاکره، همون تروریست‌های فرودگاه بغداد هستند. اینا همونان، تفاوتی نمی‌کنن، لباس عوض می‌کنن. دست چدنی است که پوشش مخملی به دستکش مخملی رو بیرون میاره و خودشو نشان میده، ولا باطن همون باطن است، تفاوتی نداره. اینها نمی‌توانند کسانی باشن که انسان به اینها اطمینان پیدا کنه. خب حالا ملت ایران این حادثه رو شناخت، قدر و قیمت اون رو دانست، حالا باید چکار کنیم؟ من در یک کلمه عرض میکنم، ملت عزیز ایران باید همتشون این باشد که قوی بشن.
رهبر معظم انقلاب اسلامی تنها راه در پیش پای ملت ایران را قوی تر شدن در همه زمینه ها دانستند و افزودند قدرت فقط نظامی نیست، بلکه اقتصاد کشور باید قوی شود.
ما از مذاکره هم ابایی نداریم، البته نه با آمریکا، با دیگران، اما نه از موضع ضعف، از موضع قوت، از موضع قدرت. ما به حمد الله دارای قدرتیم و به توفیق الهی قویتر هم خواهیم شد. البته قدرت فقط قدرت نظامی نیست، قدرت نظامی نیست، اقتصاد کشور باید قوی شود، وابستگی به نفت بایستی تمام بشه، نجات پیدا کنیم از وابستگی اقتصادمون به نفت، جهش علمی و فناوری باید ادامه پیدا کند. پشتوانه همه اینها هم حضور مردم عزیزمون در صحنه است. باید ملت ایران و مسئولین کشور تلاششون برای قوی شدن کشور و قوی شدن ملت باشد، با اتحاد، با حضور، با صبر و استقامت و با کار سخت و پرهیز از تنبلی. این اگر شد به توفیق الهی، به فضل الهی، ملت ایران در آینده نچندان دوری اونچنان خواهد شد که دشمنان حتی جرأت تهدید هم پیدا نکنند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در ادامه با گرامی داشت یاد شهدای حادثه هواپیمای اوکراینی و تسلیت به خانواده های آنان از مسئولان خواست درباره این اتفاق بررسی دقیق انجام شود تا دیگر شاهد چنین حوادث تلخی در کشور نباشیم.
تسلیه درز میکنیم، اظهار همدردی میکنیم. در این حادثه ابهامهایی وجود داره. تشکر میکنیم از فرماندهان سپاه که توضیح دادن، برای مردم مطالبی رو بیان کردن، ولی باید حادثه پیگیری بشود و از حوادث مشابه هم باید به طور جدی پیشگیری بشود. اونچه که مهم است، پیگیری مهم است، اما مهمتر از پیگیری، پیشگیری از تکرار این حوادث است.
رهبر معظم انقلاب در بخش پایانی خطبه‌های امروز به زبان عربی پیامی را برای کشورهای منطقه قرائت کردند. ایشان گفتند آزمون سخت چند ساله سوریه، فتنه‌های پی در پی در لبنان، تحریکات و خرابکاری مستمر در عراق نمونه‌هایی از توطئه‌های دشمن است. آنها تلاش‌های مغرضانه فراوانی شد تا ملت ایران و عراق را با یکدیگر درگیر کنند، پول‌های فراوانی خرج کردند، انسان‌های بی‌مسئولیتی را به کار گرفتند در ایران و علیه ملت عراق و در عراق علیه ملت ایران تبلیغات شیطنت‌آمیز کردند که این شهادت بزرگ همه این تلاش‌های شیطانی وسوسه ها را خنثا کرد. سپاه ایران ضربه متقابل و پایگاه آمریکا را در هم کوبید و ابهت آن دولت را لگدمال کرد. تنبیه او اخراج از منطقه است.
در این بخش از خبر گفتگو می‌کنیم با آقای صدر، خبرنگارمان که برای پوشش نماز جمعه تهران به مصلای امام خمینی رفته بود. آقای صدر خدمتون سلام عرض می‌کنم، از مشاهداتتون از حضور انبوه نمازگزاران بفرمایید.
خواهش می‌کنم جمعه ترشور عزیز، منم خدمت شما سلام عرض می‌کنم، چون خدمت شما اندر خبر سراسری. با وجود اینکه بیش از یک ساعت از پایان نماز گذشته، ولی خب همچنان خروجی‌های مصلی بزرگ امام خمینی ممروع از جمعیت سیاران آرام آرام از فضای مصلا خارج میشن. نماز به قدری با شکوه اقامه شد و حضور مردم به قدری با عظمت بود که حتی خیابان‌های اطراف مصلا هم جمعیت نشسته بود. خود داخل مصلا مملو از جمعیت عاشقی بود که آمده بودند برای شرکت در این نماز عبادی سیاسی. قبل از ساعت 9 خیلی ها مصلای بزرگ امام خمینی آمدن، گرچه اعلام شده بود که ساعت 9 در شبستان باز میشه و میتونن مردم خوب و خداجوی ما در مصلا حاضر بشن. همون لحظات اولیه شبستان اصلی مصلا پر شد از جمعیت عاشق و بعد هم خیابان‌ها و محدوده‌های مصلا و بعد هم خیابان‌های اطراف. عرض کنم خدمت شما که برای من خیلی جالب بود عظمت حضور مردم و بعد زمانی که رهبر معظم انقلاب خطبه‌ها رو اقامه می‌کردن، گرچه گاه خداری آسمان باریدن می‌گرفت، فدانه‌های سفید برف می‌آمد و گرچه هوا سرد بود، ولی اون چیزی که در بین مردم ما نمی‌دیدیم سردی بود. گرما و حرارت و شور و حضور، شور و هیجان حضور مردم انقدر زیاد بود که اصلا سرما اینجا جایی نداشت. خب نماز اقامه شد و بعد از نماز، نماز جمعه، نماز عصر هم به سنت سالهای گذشته رهبر معظم انقلاب به امامت فرد دیگری بود، حضرت آیت الله امامی کاشانی، نماز عصر رو اقامه کردند و همونطور که عرض کردم مردم بعد از اقامه نماز هم با شعارهای یک پارچه و کوبنده از فضای مصلا در حال خروج بودند و هستند و همچنان خیابان‌های منتهی مصلای تهران محدودیت ترافیکی که اعلام شده بود و اعمال شده بود هست، با توجه به جمعیت عظیمی که هنوز داخل مصلا هستند و دارن آرام آرام خارج میشن. متروهای مصلا و شهید بهشتی هم الان تقریبا مملو از جمعیتی است که آمده بودن از طریق مترو برای حضور در نماز عبادی سیاسی امروز و عرض کنم خدمتون که خب دارن هدایت میکنن از دارن اون از نیروی انتظامی، مجموعه های انتظامی که در مصلا حضور داشتن، مردم رو که بتونن به راحتی به سمت منازل خودشون حرکت بکنن.
بسیار سپاسگزاریم از توضیحات شما و خداحافظی میکنیم.
خدا
نگهدارش.
بازتاب گسترده سخنان رهبر معظم انقلاب در خطبه های نماز جمعه امروز در رسانه های جهان. رسانه های جهان اهم از رسانه های انگلیسی زبان و عربی زبان به صورت گسترده حضور رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه امروز و سخنرانی ایشان را پوشش دادند. این رسانه ها همچنین به حضور گسترده مردم در این نماز جمعه که بسیار قابل توجه بود اشاره کردند. بسیاری از شبکه ها و خبرگزاری های مطرح جهان از جمله CNN، BBC، فرانس 24 و شبکه یورو نیوز به صورت زنده تصاویری از برگزاری نماز جمعه تهران به امامت برای معظم انقلاب پخش کردند. شبکه تلویزیونی الجزیره نیز مراسم نماز جمعه امروز تهران را به صورت زنده پوشش داد. در تصاویر شبکه الجزیره حضور گسترده مردم در نماز جمعه امروز تهران به چشم می‌خورد. شبکه‌های تلویزیونی المنار و المیادین نیز سخنان رهبر معظم انقلاب را زنده پوشش دادند و سایر شبکه‌ها هم گزیده‌ای از این سخنان را انعکاس دادند. شبکه تلویزیونی المسیری یمن نیز به صورت زنده سخنان رهبر معظم انقلاب را پخش کرد. خبرگزاری اسپوتنیک روسیه نیز نوشت رهبر ایران حمله موشکی علیه آمریکا را یوم الله نامید. خبرگزاری رویترز نیز نوشت رهبر معظم ایران اعلام کرد روزی که ایران به اهداف آمریکایی در عراق حمله کرد ایام الله بود. شبکه تلویزیونی الاتجاه گزارش داد آیت الله خامنه ای در خطبه نماز جمعه تهران گفت ایران با موشک باران پایگاه آمریکایی در عراق به ابرقدرت قلدر مآب جهانی یعنی آمریکا سیلی زد.
مردم انقلابی ایران امروز پس از اقامه نماز جمعه در حمایت از اقتدار و صلابت جمهوری اسلامی ایران در مقابل آمریکای جنایتکار به خیابان‌ها آمدند. گزارش‌های اولیه از شهرهای مختلف از جمله قم و کرمان و شهرهای دیگر حاکی از حضور گسترده و پرشور مردم است. در برخی شهرها از جمله اصفهان، شیراز و اهواز پیکر تعدادی از شهدای سانحه هواپیمایی نیز با حضور گسترده مردم تشییع شد. با توجه به اقامه نماز جمعه امروز تهران به امامت مقام معظم رهبری و استفاده از تمام ظرفیت‌ها برای برگزاری نماز جمعه، راهپیمایی سراسری امروز در پایتخت برگزار نشد.
51مین بیمارستان صحرایی نیروی زمینی سپاه در منطقه سیلزری استان سیستان و بلوچستان افتتاح شد. این بیمارستان شامل بخش‌های اورژانس، آزمایشگاه، تصویربرداری و بخش‌های تخصصی درمان در منطقه سیلزری بخش پلان شهرستان چابهار راه اندازی شد و به مدت یک هفته همه خدمات درمانی را به مردم سیلزری به صورت رایگان ارائه می‌کند.
بهداری نیروی زمینی سپاه در منطقه محروم سیلزده پلان چابهار یک بیمارستان صحرایی برپا کرده. بیمارستانی مجهز که دارای بخش‌های مختلف برای ارائه خدمات پزشکی به سیلزدگان است، از بخش‌های نظیر اتاق عمل تا رادیولوژی.
با اینکه اسمش صحرایی هستش بیمارستان اینجا، ولی امکاناتش کامل هستش، حتی سی تی اسکن و ام‌آر‌آی قرار اضافه بشه به این مجموعه.
خیلی خوبه، عالیه، دست سپاهی درد نکنه. واقعا ما همین خواست، منطقه ما خواستش همین بود که در وضعیت بحرانی به کمک مردم بیان.
در واقع هر آنچه که در یک بیمارستان وجود دارد در این بیمارستان صحرایی دیده می‌شود.
کارشون خیلی خوبه، خدا ما تشکر میکنیم ازشون، دستشون درد نکنه، خیلی کمک میکنن.
اینجا مناطق محرومه، واقعا نیاز دارن به این کارا.
درمانگاهی که دارای بخش‌های نظیر زنان، جراحی عمومی، پوست و بیماری‌های عفونی است.
بهداری نیروی زمینی سپاه مشابه چنین بیمارستان صحرایی در مناطق نیکشهر، درگس و کنارک برپا کرده. حسینی بای، خبرگزاری صدا و سیما.
جمعیت هلال احمر نیز در چند روز گذشته در سه استان سیلزری کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان به بیش از 86 هزار نفر امداد رسانی کرده است. آقای درخشان، مدیر کنترل و هماهنگی سازمان امداد و نجات هلال احمر، با اشاره به اینکه امداد رسانی در دو استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان همچنان ادامه دارد افزود:
جنوب کرمان خوشبختانه الان وضعیتش بهتر شده، مشکل خاصی در جنوب کرمان نداریم، امدادرسانی کوچکی داره در اونجا انجام میشه. در استان هرمزگان بیشترین مشکلات در شرق استان، شهرستان‌های جاسک و بشاگرد بود. در این مناطق تعداد 21000 نفر رو امدادرسانی کردیم. در حال حاضر وضعیت ما بیشتر در شرق استان هرمزگان در شهرستان بشاگرد هست که با توجه به اینکه تعدادی از راه‌های روستایی هنوز بسته است و تخریب شدن، با کمک بالگردهای امدادی هلال و نیروی هوایی ارتش داریم امدادرسانی در اون مناطق ادامه میدیم. در سیستان و بلوچستان هم 14 شهرستانش درگیر سیل بودن، تا امروز 528 روستا رو تونستیم امدادرسانیش رو انجام بدیم، یعنی چیز بالغ بر 65000 نفر از خدمات هلال احمر دریافت کردن. 9 فروند بالگرد، این 2 فروند بالگرد جمعیت هلال احمر و 7 فروند هم از نیروی هوایی و نیروی دریایی در اون منطقه حضور دارن. داریم سعی می‌کنیم امدادرسانی رو انجام بدیم. تا الان 35000 کیلوگرم اقلام غذایی و زیستی رو از طریق بالگرد به منطقه رسوندیم.
سازمان هواشناسی در اطلاعیه‌ای از تشدید فعالیت سامانه بارشی طی هفته آینده خبر داد و توصیه کرد مردم از سفرهای غیر ضروری به ویژه در مناطق کوهستانی خودداری کنند. این سازمان میزان بارش ها در شمال استان خوزستان، استانهای لرستان، چهارمحال و بختیاری و نیمه جنوبی استان ایلام را بین 35 تا 75 میلیمتر پیش بینی کرده است. برای استانهای کردستان، جنوب استان آذربایجان غربی، شمال استان کرمانشاه و ارتفاعات زنجان نیز بارش برف بین 35 تا 50 سانتیمتر پیش بینی شده است. آقای نقشینه، کارشناس هواشناسی:
امروز با تقویت سامانه بارشی در استانهای شمال غرب و غرب کشورمون بارش برف رخ داد. روی ارتفاعات و دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی هم پیشبینی بارش باران و برف کردیم. برای سواحل غربی دریای خزر هم بارش پراکنده پیشبینی می‌کنیم. فردا بارش در شمال غرب، غرب، سواحل غربی دریای خزر، ارتفاعات و دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی، بخشی از مرکز و جنوب غرب کشورمون تداوم پیدا می‌کنه و شدت بارش فردا در غرب و دامنه‌های زاگرس مرکزی، در استان‌های لرستان، شرق خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کوکیلو و بویراحمد و غرب استان اصفهان رخ خواهد داد. بارش در مناطق جنوبی به شکل رگبار و رعد و برق با وزش باد شدید همراه خواهد شد و یک شنبه بجز استان‌های هرمزگان و سیستان و بلوچستان در سایر مناطق کشورمون بارش رو پیش بینی می‌کنیم که روی مناطق سرسیر و مرتفع بارش‌ها به شکل برف و باز هم برای مناطق جنوبی همراه با رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی شده. برای تهران هم پیش بینی می‌کنیم که با نفوذ زبانه سامانه بارشی امروز بارش‌های پراکنده برف و باران در نقاط مختلف رخ بده. از فردا تا دوشنبه هم با استقرار این سامانه بارشی در کشورمون بارش برف و باران، کاهش دید بر اثر مه در نواحی کوهستانی، کولاک برف در ارتفاعات پیش بینی شده. از فردا تا سه شنبه کاهش محسوس دما که برای نیمه جنوبی 3 تا 6 درجه و برای نیمه شمالی استان 5 تا 8 درجه پیش بینی شده که میتونه یخبندان‌های صبحگاهی رو ایجاد کنه. لغزندگی معابر و سطح جاده‌های کوهستانی، مه‌آلودگی، کاهش دید، اختلال در تردد محورهای مواصلاتی رو ایجاد می‌کنه. کولاک برف هم میتونیم داشته باشیم. توصیه کردیم که ترددهای جاده‌های کوهستانی با احتیاط لازم انجام بشه.
وزیر امور خارجه کشورمان که به هند سفر کرده است، در روز پایانی سفر خود در جمع اعضای اتحادیه صنایع هندوستان در بمبئی سخنرانی و به سوالات بازرگانان و کارآفرینان این کشور درباره همکاری‌های تجاری دو جانبه پاسخ داد. آقای ظریف شب گذشته نیز در دیدار با تجار هندی و ایرانی در بمبئی مشکلات و موانع تبادلات اقتصادی میان دو کشور را بررسی کرد. در این دیدار تجار هندی علاقه شدید خود را به افزایش مراودات اقتصادی با طرف‌های ایرانی اعلام کردند. وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار از راه اندازی شعبه یک بانک ایرانی در هند خبر داد و گفت این اقدام به منظور تسهیل در امور اقتصادی میان دو کشور است. رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان که سه‌شنبه این هفته برای شرکت در نشست گفتگوهای رایسینا و دیدار با گفتگو با مقامات هندی به دهلی نو سفر کرد، ضمن شرکت در این نشست و دیدار با نخست وزیر و وزیر خارجه هند با برخی مقامات حاضر در نشست از جمله وزرای خارجه روسیه، استونی، دانمارک، استرالیا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، وزیر مشاور در امور خارجی آلمان و مشاوران امنیت ملی افغانستان و هندوستان دیدار و گفتگو کرد. آقای ظریف تا ساعتی دیگر نیز در مسیر بازگشت از هند به ایران در توقف کوتاه در مسقط با وزیر خارجه کانادا دیدار و گفتگو می‌کند. وزرای خارجه ایران و کانادا اخیراً در پی سقوط هواپیمای اوکراینی تلفنی گفتگو کرده بودند.
روند استیضاح رئیس جمهور آمریکا در سنای این کشور با قرائت کیفرخواست رسما آغاز شد. آدام شیف رئیس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا که مسئولیت پیشبرد این پرونده را بر عهده دارد با حضور در صحن اصلی سنا بندهای اتهامی ترامپ را قرائت کرد و پرونده استیضاح را به سنا تحویل داد. در این کیفرخاص آمده رئیس جمهور از اختیارات خود سوء استفاده کرده و از دولت اوکراین خواسته است که در انتخابات سال 2020 آمریکا دخالت کند. ترامپ همچنین متهم است در کار کنگره برای کشف حقیقت اخلال کرده است. پس از قرائت کیفرخواست محکمه رسیدگی به پرونده